کشیدنه، این باعث شده که هم اوضاع فروشنده های اسلحه سکه بشه، کلی سلاح بفروشن، و هم من نگرانی بلند مدتری که دارم این است که این توازن قوا رو در منطقه به هم خواهد زد. همین الان توازن قوا در نیروی هوایی در منطقه به زیان ما کاملا به هم خورده، و اون منطقه منطقه نیست که ما با یک عده رژیم های عرشبت دموکراتیک جا افتاده سر کار داشته باشیم. خطر این هست که هر کدوم از اینا هر روزی زورشون به ما برسه یک قالی چاق بکنن و ما گرفتاری داشته باشیم.
هم مرزهای ایران منظور
در مرزهای ایران. بنابراین این نگرانی رو هم اضافه بر این واگذاری موشک ها عرض بکنم. و در اسرائیل هم همطور که فرمودین صحبت از این است که حزب کادیما به جای آقای اولمرت که قبلا هم گفته بودیم در سپتامبر میره کناریشون و جانشینش حالا یا آقای مفاز بشه یا خانم لیونی، ولی یک احتمال هم این است که ائتلاف به اصطلاح سه تا حزب کارگر لیکود و ساش پس بگیرن ائتلافشون از حزب کادیما، و اگر این کارو بکنن اون وقت نخست وزیر نوبتی میشه دو سال بین آقای بارک و آقای نتانیاهو که جفت اونها هم بسیار مواضع تندی
یا ممکنه انتخابات پیشرفت
یا ممکنه مجلس اصلا برن انتخابات پیشرفت بزن. از این دوتایی هم که از حزب کادیما ممکنه نخست وزیر بشن، آقای مفاز هم ایرانی الاصل ولی مواضع بسیار تندی داره نسبت به ایران. بنابراین یک چشمون به هر حال باید روی انتخاب نخست وزیر جدید به جای آدم میانه روی مثل آقای اولمرت در اسرائیل باشه که احتمال داره که فشار و تنش رو در منطقه روی ایران افزایش بده. من باز هم میگم احتمال زیاد اظهارات آقای احمدی نژاد هفته آینده ایشون بیاد به نیویورک کمک خواهد کرد که این تب تندتر هم بشه.
مفاز گفتید ایرانی و لسل به قول ما خوزستانی ها بچه آبادان.
بله
حالا از این موضوع بگذاریم، این کاهش ذخیره ارزی 7 میلیارد داره، ذخیره ارزی 7 میلیارد.
بله
این رو
ببینید، دولت آقای احمدی نژاد در همین 5 ماهه اول سال با افزایش درآمد نفت 47 میلیارد دلار درآمد داشت و 7 میلیارد دلار بیشتر تو صندوق ذخیره ارزی نیست. همین الان هم 15000 میلیارد تومان، یعنی بیش از 15 میلیارد دلار هم کسر بودجه داره این دولت. همین معلم‌ها که گرفتنشون یه دندون زهرآگینی بهشون نشون دادن به مناسبت اول مهر دیروز، اولین مشکلی هم که دولت داره با حقوقشون نداره بده، حقوق خیلی‌هاشون هم به تعویق افتاده و دولت داره دورخیز میکنه که بازم دست بکنه که کیسه صندوق ذخیره ارزی 15 میلیارد دلار برداره بده به بانک مرکزی باز ریال بگیره که خرج جاری شد و این دوباره تورم رو بالا خواهد برد. این کار رو دولت آقای احمد نژاد کرده و خطری که آقای چالنگی جلوی این الان قرار داره اینه که باز همونجور که پیش بینی میشد درآمد قیمت نفت الان به دور بر بشکه 90 دلار افتاده و پیش بینی میشه که تا آخر امسال به دور بر بشکه 70 دلار حتی کاهش پیدا کنه، بین 70 و 80 دلار. وقت نفت ایران دور بر 60 دلار فروش خواهد رفت چون ارزان تر از این قیمت نفت به اصطلاح برنت. حالا این مشکل وقتی این خواهد شد که یه لا بود گفت نمیرسید دولا میشه، یعنی دولت آقای احمدی نژاد که همینجوری کسری داره اگر درآمد نفت کاهش پیدا بکنه این مقدار که پیش بینی میشه حتی در مسائل جاریش با مشکل پیدا خواهد و کسر بودجه بزرگ میاره، فقط زرنگ باشه نون آب مردم بتونه برسونه بدن در بدتر خواهد شد. قیمت ها هم تو بازار جهان رفته بالا، وابستگی ایران به درآمد نفت خیلی بیشتر شده، واردات افزایش پیدا کرده، کارخانجات با مشکل مواجه شدن، تولیدات داخلی، لذا دورنمای اقتصادی ما رو بدن در بدتر خواهد کرد اگر این آهنگی که در بازار نفت است.
آقای نورزاده، همزمان گزارش‌های تازه منتشر شده در مورد حیف و میل حدود 300 میلیارد تومان در زمان شهردار بودن آقای احمدی نژاد، اینها همه نشون دهنده چی هست؟ آیا یک زمینه سازی هست برای محکوم کردن اقدامات اقتصادی آقای احمدی نژاد یا بی برنامگی ایشون چی هست اینا؟
یک لحظه اجازه بدید آقای چالنگی بگم، وقتی صحبت از شاول مفاز ایرانی الاصل کردید من یه لحظه پیش خودم میگفتم اگر سیاست ما بر مبنای مصلحت ملی استوار بود، با اسرائیلی که ما نه مرز مشترک داریم نه دشمنی و بعد محاصره شده در برابر دشمنان، بهترین متحد بالقوه بودیم. اگر روابط نزدیک داشتیم، آمدن آقای موشه قصاب به ریاست جمهوری همشهری آقای خاتمی که توی مدرسه رفتن، یا آقای شاول مفاز، چه تغییری میتوانست باشه و بعد فردی که ایرانی الاصله بدون شک در مقام تصمیم گیری عاطفه داره، توجه داره به اونجا. یادمونه در امریکا بسیاری از لبنانی اصلا مثل آقای جان سنونی و افراد اینا میمدن عشق داشتن به لبنان، به اونجا نگاه میکردن. یا از آقای خلیلزاد، مسلم درست آمریکاییست ولی افغانستان هم دوستن. این است که ببینید ما چه خسارت هایی بابت رژیم جمهوری اسلامی داریم میبینیم. در مورد ذخیره ارزی 7 میلیاردی، حرف آقای حسن روحانی هم به یادم آمد که صحبت از این میکرد که شما جیب مردم رو خالی و مردم رو مفلوک کردی. نگاه کنید عربستان از این پول نفت بگم 780 میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد. مقایسه کنید کویت الان در عرض همین یک سال اخیر رفته بالای 150 میلیارد پول ذخیره کرده. خب اینم نصیب ماست از دولت جمهوری اسلامی. و بنابراین دزدی هایی که میفرمایید آقای چالنگی، بهترین وجه نیکاهنگ کوثر در یک کارتون، در یک کاریکاتور، در روزنامه الکترونیکی روز، روزنت، در اونجا عنوان کرده بود که نخست دزدی را نشان میداد که تخم مرغی دزدیده بود، در تاریکی میرفت، دزد بعدی گاف صندوق شهرداری را باز کرده بود و دزد سوم آمده بود و ذخیره ارزی رو. متاسفانه رژیم جمهوری اسلامی با داشتن فردی به نام ولی فقیه که در اون بالا نشسته و برای 70 میلیون آدم تصمیم میگیره، تبدیل شده به یک نظام مافیایی. هر کس در کانون قدرتی قرار بگیره، اولین هدفش اینه که خودش، همسر و فرزندانش، برادرش، دایزادش، خالزادش، همه رو به نان و نوایی برسونه. و به مرور گروه های مافیایی کوچکتر ایجاد شده و اینا در قالب شبکه های مختلف، اینه که شما نگاه میکنید مثلا به صنعت نفت و گاز، میبینید در اونجا آقای کردان هست، آقای اخوی آقای خامنه‌ای هست، خانواده آقای هاشمی هست. میروید در بازار ماشین سازی، میبینید باز خانواده هایی در اونجا هستند. میروید در هر گوشه میبینید آقای عباس واعظ طبسی در بخش دیگری هستند، لاستیک سازی آقای یزدی هستند، نمیدونم شکر سازی آیت الله ناصر مکارم شیرازی هست. این است که ما در ایران متاسفانه تبدیل شدیم به کشوری که هر بخشش در تیول یا آیت الله، داماداش، آقازاده هاش، فامیلاش اینا هست. آقای خزعلی، ابوالقاسم خزعلی، ایشون اخیراً بنیاد قدیری درست کرده بودن که میلیاردها تومان بودجه گرفتن، حالا نمایندن به مجلس فرستادن و الانم دارن برنامه ریزی میکنن برای انتخابات ریاست جمهوری. شنیدم قرار شال سبز ببندن و یا علی کشان و قدیر کشان بیان دنبال آقای احمدی نژاد و ایشون رو بگن که جانشین خلاصه مولا علی است و باید بر کرسی ریاست جمهوری بنشین. خب آقای خزعلی در این سن 90 سالگی اگر میزان پولایی که به جیب زده خودش و فرزندانش حساب بکنیم، اون وقت میبینیم خب احمدی نژاد هم حق داره، بالاخره از ارادان اومده، پولی نداشته، فرزند یک روگرزاده است، به پول رسیده تو شهرداری تا تونسته خود و آقا داداش و شوهر خواهر و خواهر و داداش و غیره هر جوری تونستن، آقای صادق محصولی غیره، از طریق کنتراکت، از طریق فروختن هوا، از طریق مناقصات دولتی رو دادن به قوم و خویش و آشنایان، این مبالغ رو یعنی در جیب مستضعفان فامیل و دوستان رفته
و همه به نام اسلام. آقای سازگارا
بله،
اتفاقه پرونده کرسنت هم که هست علاوه بر همه معاملات.
حالا شرکت کرسنت رو جالب بود برای من، دیدم روزنامه کیهان که مشکل داشت با آقای کردان، کاملا معلوم بود از یک جایی ترمز دستی کیهان رو کشیدن، چون یک مرتبه ساکت شد و اونجا هم قطعا باید بیت رهبری باشه که زورش به کیهان برسه. و آقای کردان که مطرح شد که رفته با کرسنت سرسری داره که متهم به رشوه دادن و فساد در ایران بود، خوابوندن قوقا شد. نمیدونم واقعیتش حالا ماجرای کرسنت به کجا برسه، ولی این ماجرای 300 میلیارد تومان آقای احمد نژاد در شهرداری، گزارش حسابرسی الان منتشر شده و آقای دکتر نجفی که شورای شهر تهران هست گزارش مفصلی از این حسابرسی داده و مجموعاً دیده میشه که آقای احمد نژاد در دوره تصدیش در شهرداری تهران چندین سرفصل خطاهای واقعاً قابل بررسی کرده، یعنی در پیمانکاری ها به بعضی شرکت های بسیج، به بعضی شرکت های سپاه هیچ کدوم مقررات رو رعایت نکردن، در اختصاص منابع به پاره نمیدونم حسینیه ها، اشخاص حقیقی حقوقی، خلاصه ذیل سرفصل‌های مختلف ایشون خطاهای مکرری کردن که واقعا باز هر جای دیگه دنیا باشه آقای چالنگی تو همون ایران هم سابقه داشتی کسی مدیری این تعداد خطا بکنه، اصلا بگیم جیبش هم نذاشته به دوست آشنام نداده، خلاف قوانین خلاف مقررات و آیین‌نامه های شهرداری عمل کرده باشه قطعا باید صدا بشه، بازخواست بشه و حساب پس بده. به هر حال این گزارش حسابرسی از شهرداری گزارشی است که کاملا دوره شهرداری آقای احمد نژاد رو زیر سوال میبره.
آقای نوری‌زاده در این چه وضعیتی؟ ببینید خزانه فقط 7 میلیارد دلار درش از ذخیره است، وضعیت بیکاری در حال افزایشه، خط فقر مرتب تغییر میکنه و تعداد بیشتری از ایرانی ها به زیر خط فقر کوچانده میشن، در واقع رونده میشن، و مسائل سیاست خارجی همه اینها زمزمه و صحبت این هست که آقای محمد خاتمی خودشون رو داوطلب ریاست جمهوری بکنن و بعد از 8 سالی که ایشون رئیس جمهور بودن و ایشون هم پاسخشون این هست میام، نخواهم اومد، احتمالاً میام، اگر نیام چه خواهم گفت و چه. منتقدان هم بر این حرف هستن که آقای خاتمی و جناح معروف به اصلاح طلب برنامه‌ای برای حل مشکلات مملکت نداره. قضیه چیه؟ مانور سیاسی است، یعنی که باز انتخاب روندن مردم پای صندوق‌های رأی و انتخاب بین بد و بدتر، دایره دموکراسی دینی که این عنوان رو برخی استفاده میکنه.
جناب چالنگی عزیزم یک جمله فقط راجع به کرسنت میگم میام به این مسئله. در اینجا این توضیح رو در ادامه سخنان دوست عزیزم دکتر سازگارا بگویم. آقای شریعت مدایی بدین دلیل خاموش شد، ایشون این کارو کرد نه برای اختلاف با آقای کردان. آقای شریعت مدایی در پشت قضیه ایران مارین سرویس آلودگی داشت که گمان میکرد حالا اینو مطرح بکنه مسئله پیگیری نخواهد شد، اما در اینجا باقیات صالحات عنوان است. آیت الله قیوری نماینده آقای خامنه ای در هلال احمر و رئیس باقیات صالحات به همراه یک دلال ایرانی در این ماجرا نقش داشتند با آقای کردان و دیدن آبرو میریزد، یک آیت الله بی آبرو خواهد شد، قضیه رو پوشوندن. اما راجع به آقای خاتمی، به گمان من آقای خاتمی بزرگترین جنایت رو در حق خودش خواهد کرد در درجه اول اگر اصلا فکر آمدن در انتخابات رو بکنه. آقای خاتمی باید تتم آبرویی که داره، به هر حال اون حالت شیخوختی رو که داره حفظ کنه، انتقاد بکنه، محوریت داشته باشه، بدون اینکه خودش وارد این بازی بشه که آقای سیدعلی آقای ولی فقیه تکلیف رو روشن کرده، برید آقایان برای 5 سال آینده فکر کنید. خب آقای خاتمی اگر بیاید و اگر به توصیه آقای شریعت مداری عمل نشه و رد صلاحیت نشود، برای زینت المجالس بودن میآید، به خصوص که وزیر کشور امین راستگو و صادقی مثل آقای عوض‌علی کردان رو هم داریم. بنابراین با بودن ایشون دیگه اصلا نیازی نیست که صندوق رو بشمرد، چون ایشون مردی آنچنان درسته که بدون شمردن صندوق میگه کی برنده است. خب در این معرکه تنها کسی که میتواند حسابهای آقای خامنه ای رو به هم بریزد باید فردی باشه که از خودشون باشه، مثل آقای قالیباف، یه آدمی که از خودشونه نمیتونن ردش کنن، به همون اندازه احمدی نژاد هم میتونه بیاد وسط میدون بیسته، ایراد غیر اسلامی و غیرم بهش نمیتونن بگیرن. آقای خاتمی اگر بیاید بی آبرو خواهد شد و من میدونم آقای عبدالله نوری هم وسوسه بعضی از دوستان صالح و با حسنیت رو نمیپذیرد و خود رو آلوده این بازی نمی کنند.
آقای سازگارا، پرسش من دقیقا اینجاست، یعنی این که در این دایره گردانندگان یا جناهای مختلف نظام اسلامی ایران چه میگذاره، این نکته ایست که راجبش میشه صحبت کرد. منتها این مانورهایی شاید در برابر هم میدن. پرسش اینه که آیا آقای خاتمی بیاد اجازه بدن شرکت کنه، انتخابم بشه به عنوان ریاست جمهوری ایران، آیا بدون داشتن برنامه روشن میشه امیدی داشت که ایشون یا هر کس دیگه ای مسائل موجود مردم رو حل کنه، سفره مردم رو یه فکری به حالش بکنه، یا باز قضیه سیاسیه فقط؟
نه قطعا نه، بالاخره هر کسی بخواد بیاد رئیس دستگاه اجرایی کشور بشه باید یک حرف روشنی داشته باشه در مقابله با این تورم، با این رکود اقتصادی در درجه اول و مشکل بیکاری در ایران و سایر مواردی که کشور رو گرفته. متاسفانه از این حیث آقای خاتمی کارنامه خوبی نداره، برای اینکه گذشتن که ایشون رئیس جمهور شد هیچ وقت یک برنامه جامع و درستی نداره، بخصوص دور دوم رئیس جمهوریش ایشون کاندیدا شد با یا علی مدد و اطریاس و از این حرفا اومد جلو و رأی آورد. به نظر من ببینید مشکل کشور مشکل عمیق‌تریه، مشکل کشور با تغییر رئیس دستگاه اجرایی که رئیس جمهور سمتش اینه حل نمیشه. اگرچه پاره دوستان ما اصرار دارن بگن حالا کاچی وضع هیچی، خاتمی بهتر از احمدی نژاد، اقلا دیگه بهتر میتونه کار کنه، آبروریزی نمیکنه، ولی اون مشکل اقتصادی و نون آب مردم در گرو جراحی های عمیق‌تریه، هم در اقتصاد ایران هم در سیاست ایران، با بودن ولایت فقیه یک قانون قدرت اونجوری در چارچوب این قانون اساسی مشکلی از اقتصاد ایران حل نخواهد شد. به نظرم تنها و تنها کسی میتواند موجی در مردم ایجاد بکنه که روشن مشخص نترسه و بایسته تو روی ساختار موجود و شخص آقای خامنه‌ای و سیاهکاری هایی که دولت منصوب ایشون آقای احمد نژاد کرده و وعدش هم به مردم این باشه که به پشتوانه رأی مردم میره و این ساختار رو به هم میزنه. احتمال داره اگر چون کسی چنین حرکتی بکنه، این برنامه رو در واقع در دستور کارش بذاره، محتمل است، بازم معلوم نیست که بتواند شوری در مردم ایجاد بکنن که مردم به شدت دل زده و آزرده هستند. این تنها گزینه است. و اگر نه، به نظر من آقای خاتمی هنوز نیامده با اما و اگر و حالا ایشالله میام، یه روز میگن میاد یه روز میگن نمیام. خیلی من واقعا تعجب میکنم، یعنی نمیدونم آقای خاتمی چجور سیاست مداریش. خاصیت یک سیاست مدار قاطعیت و برششه. یاد راستش حالا دکتر صدیقی میفتم، یه روزی در آبان 57 که معروف محمد رضا شاه و دکتر صدیقی، اون رجل استخونداری بود دکتر صدیقی، پیشنهاد کرد نخست وزیر بشه، یک شرط هم ایشون داشت که خب شاه در کشور بماند و اینها، نشد نخست وزیر. بعضی دوستانش بهش انتقاد کردن که تو اگه بپذیری آبرود به خطر میفته. یک جمله خیلی خوبی گفت دکتر صدیقی، گفت من این آبرود رو برای سر تاخچه یا برای قبرم که نمیخوام که اگر یه عمری به فرض آبروی داشته باشم، وقتی پای مملکت در میاد باید آبروم به خطر باشه.
دکتر بختیار هم اینه همینه.
بله، یعنی به نظر من هر کسی که بخواد وارد سیاست بشه ضرب المثل معروفی است که یا وارد نشو یا سرتو بگیر زیر بغلت وارد شو در سیاست، کنایه از این که جونش و آبروش باید به خطر بندازه. بنابراین من شخصا واقعیتش از این اما اگرها، به نظرم جبهه این دور خردادی ها بیش از همه داره صدمه میخوره و به جایی هم نمیرسه.
سپاسگزار هستیم آقای دکتر محسن سازگارا. آقای دکتر نوریزاده، به نیابت از شما ما آقای سازگارا رو خواهیم بوسید و دوستان در حاشیه خلیج فارس، اما بعد از افطار، چون آقای سازگارا موقعی که روزه هستن رو بوسی نمی کنن. سپاسگزار هستیم آقای دکتر نوری‌زاده. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با آرزوی فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز و کاوشان و سراسر ایران زمین.